بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. موضوعی که در این محفل شریف مطرح شد، سیر و سلوک به جانب سعادت و سیر و سلوک به جانب شقاوت بوده است. به عرضتون رسوندم که قرآن کریم برای مسلک شقاوت بیان می کند مراحلی را که اگر به اون آخرین مرحله یک انسانی تنزل کند، امکان رجوع و برگشتن از برای اون انسان نیست. ولی اگر در مراحل قبل از مرحله آخرین نسیم رحمتی به این انسان گم شده بوزد، ممکن است این انسان برگردد از صراط شقاوت به راه سعادت. در سیر و سلوک طریق سعادت هم مراحلی را قرآن بیان می کند، چون اون مراحل شقاوت بحث شد روز چهارشنبه، این مراحل ششگانه‌ای که در صراط سعادت است از قرآن کریم برای دوستان ارجمند می شمارم و در هر مرحله‌ای هم با هم صحبت می کنیم. یکی از دوستان بعد از تمام شدن جلسه روز چهارشنبه سؤالی کتباً مطرح کرده است، پاسخ ایشون داده می شود و اگر وقتی موند وارد مراحل سعادت از نظر قرآن می شود. اون چی که در روز چهارشنبه بیان شد این بوده که قرآن کریم اولین درکه شقاوت را عرب درجه میگوید، درکه میگوید، درکات داریم، درجات داریم. اگر یه پله‌ای گذاشته ایم نردبانی زیر زمین، پله اوله که پاره ور می داریم، پله دوم داریم پایین می رویم، این پله ها را عرب می گه درکه. اگر پله ای باشد سعودی برای بالا رفتن، اینه می گه درجه. یعنی هر پله ره می گه درجه 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 درجه. و خود نردبانم کما این که معراج و سلم میگوید، درج هم به نردبان اطلاق می شود. پس ما روی لسان عرب، زبان عرب، درکاتی که برای اسفل و سافلین قرآن بیان می کند، بفرمایید راه شقاوت، به عرضت رسوندم. این درکات به این ترتیب است: اولین درکه یعنی پله طرف صفر و پایین و تنزل مقام روحی زیر نفس، زیر صدر تعبیر کردیم گرانجانی در مقام معنویات انسان احساس سنگینی کند و من یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا، خدا اگر اراده کند گمراهی کسی را اولین مرحله این است که از اکتساب معنویات این سنگین است. مرحله دوم برزت رسوندم که رین است، کلا بل ران علا قلوبهم ما کانو یکسبون. رین در لغت فارسی گفتیم یعنی زنگ، این آهن ما زنگ زده شد، این قاشق ما زنگ زده شده، این سماور ما زنگ زده شده. عرب میگه رین و صدا هم صدا تعبیر میکند. دوستی سوال کرده که آیا این گرانجانی و سنگینی از اکتساب معنویات امر جوهری است یا عرضی؟ خیر، در این مرحله، در مرحله زیغ صدر از معنویات یا مسئله رین یا مرحله سوم قشاوه، تمام این مراحل امور عرضی و قابل زدودن است. یعنی به حسب نظام قرآنی اگر یک انسانی حتی با اکتساب سیئات صدا و زنگی در روحش پدید آمده و بر سنگینیش از اکتساب معنویات افزوده کرده است، این قابل زدودن و پاک شدن است. در مرحله غشاوه عرض کردم بعد از زنگ مسئله یه لایه پیدا می شود، از نظر قرآن کریم یه حجابی پیدا می شود، مثل آهنی که توی بارون بمانه زنگ زده می شود، ممکنه با مرور زمان اصلا یه لایه‌ای از زنگ پیدا بشود. این غشاوه است. ممکنه یک انسانی که به فکر خود نیست، به فکر همه است، اما به خود نمی رسد و علیکم انفسکم را فراموش کرده مبتلا به غشاوه بشود، یعنی لایه‌ای در وجدان اخلاقیش پیدا بشود که ادراک لطائف معنویات برای او خیلی مشکل است. این امر عرضی است، جوهر نیست. یعنی میشه با یک شب با خداوند متعال با توبه و انابه و بعدن در میدان عمل این زدوده شود، پاک شود. و حتی مرحله ختم و طبع و غفل از نظر قرآن، توبه علا قلوبهیم یا ختم علا سمعهی و یا افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها، تمام اینها مرحله یا درکاتی است که عرضی است، جوهر نشده. اون وقتی صورت جوهری پیدا می شود که باطن یک انسانی در اثر اکتساب سیئات صورت نوعیه یکی از حیوانها در او پیدا بشه. انسانی است اما گیرنده مثل سگ میگیره، عرض مردم، شرف مردم، آبروی مردم، حیثیت مردمه و در حقیقت باطن او مسخ شده. یا انسان حرامخواری است که از خوردن محرمات، آشامیدن محرمات، عمل محرمات هیچ گونه ابایی ندارد، بگو خوبی است. اگر اون اندازه تمرین و اون اندازه تمکن پیدا کرده در اثر تمرین، صورت لاشخاری، صورت حرامخاری، گرچه به ظاهر انسان ولی باطن او خنزیر است. یک انسان پاچه برمال که شبان روز کارش شیادی، حق بازی است، این اگر در حق بازی اون اندازه تمرین کند که صورت حق بازی در او رسوخ پیدا کند، این باطن بوزینه است. و جعلنا منهم القردة والخنازیر، قرآن میخوانی و قلنا لهم کونوا قردة خاسئین، یعنی ملکات این بنی اسرائیل بیرون زد، بیرون آمد. و جعلنا منهم القرده در سوره مائده، امشب ملاحظه میکنی میبینی که اونجا قرآن یهودی ها رو دنبال میکنه، یهودی هایی که چن میکردن چن میکردن، این ملکات در وجود اونها صورت جوهریه پیدا کرده بود. صورت جوهری یعنی انسان، نه این که فرمان ملکوتی صادر شد که قلنا لهم کونوا قردة، اینها بوزینه شدن و صورت انسانی، نوعیت انسانی را از دست داده باشن، نه، نوع انسان بودن، اما انسانون قردیون انسان بودن. این معلوم میشه که انسان نوع آخرم نیست. سابقا بحث می کردن آیان فلاسفه، یه نوع عالی داشتن، انواع متوسط فرض می کردن و آخرین نوع در سلسله این انواعی که ترتیب می دادن انسان فرض می کردن. ولی قرآن کریم از همون وقت با این بیانات فلاسفه، قرآن مخالفت داشت و فلاسفه هم سر در نمی بردن که قرآن میگه ما به این انسان‌ها گفتیم قلنا لهم کونوا قردة، مگر میشه صورت نوعیه جوهریه تبدیل بشود؟ خدا رحمت کنه مرحوم صدرالمتعلین، آخون صدرالمتعلین شیرازی که حرکت جوهری رو به ثبوت رسوند، ثابت کرد که انسان نوع آخرین نوع در رده حیوان ها نیست، بلکه خود انسان میشه نوع متوسطی باشه و انشعاب پیدا کنه. در اثر اکتساب ملکات این صوری از بعضی از حیوان ها درش پیدا بشه و صورت که عرض میکنم صورت نوعیه، شکل نمیگویم، صورت نوعیه درش پیدا بشود، انسان باشد، اما انسانون خنزیریون، انسان باشد، انسانون بوزینه‌ایون. پس بناهن علا ذالک، این مراحلی که در درکات انسان حرکت می کند با اکتساب سیئات، گناه، آلودگی، این تا اون آخرین مرحله که نرسیده، قرآن کریم بیان می کند برای او رجوع و بازگشت هست، در رحمت الهی باز است و می تواند برگردد. این برادر سوال می کند، حالا یک کسی در حالت بساطت موند، نرفت پی کمالات انسانی، اکثر اهل الجنه البله، روایت از پیغمبر گرامی است، یعنی اکثر بهشتی ها را افراد کودن تشکیل میدن، افراد بهشت گلابی، بهشت سیب، افراد کودن اکثر و اهل الجنه البله، بله جمع ابله هست، البله اکثر اهل بهشت کودن ها هستند، یعنی افراد بسیطی که ملکات سیئه در اینها ریشه دار نشده، از ملکات فاضله هم خیلی چیز ندارند، اینها در مرحله ای از مراحل خلد اونجا به نعمت پروردگار اینها متنعمند، زیرا ملکات رذیله در اینها ریشه دار نبوده، از ملکات فاضله هم خیلی برخوردار نبودند، اینها مشمول رحمت واسعه حقند، جهنمی نیستند، سبقت رحمته علی غضبه، اینها در خلد به حسب تناسب معارفی که دارند اینها اونجا از نعمت پروردگار اینها متنعم می شوند. این بحثی بوده به عنوان متمم برای بحث روز چهارشنبه، و اگر هم باز سوالاتی در ذهن برادران محترم باشه میتونن سوال کنن. اما در صراط سعادت درجاتی قرآن کریم بیان میکند و تکرار میکنم که مسئله‌ای که با هم بحث داریم میکنیم بیان افلاطونی نیست، بیان ارسطو تالیس نیست، این بیان قرآن معصوم است. قرآن معصوم برای توجیه مسائل اخلاقی هیچ به ترتیب فلاسفه وارد نمی شود که اول بنشینیم قوای نفسانیه ما را حساب کنیم و بعدم پی عفت بریم و شجاعت بریم و تحور و جبن و امثال اینها را محاسبه کند، محاسبه اونها هم درست در نیامده تو دنیا. قرآن کریم در صراط سعادت اولین پله ای که بیان می کند و من یقترف حسنتن نزد لهو فیها حسنا، یعنی آی انسان اگر میل داری بدانی که سعودن داری سیر می کنی، اماره و علامتش این است که از کار خوب با احتزاز بشی. اگر یک همسایه، یک بیچاره ای فرض کن بر ندارد، آب ندارد، یا ادب ندارد، اگر دستگیری اون در روحت ایجاد نشاط می کند، بدون در سیر سعودی هستی. سوره شورا گویا باشد و من یقترف با قاف یعنی یکتسه، و من یقترف حسنتن نزد لهو فیها حسنا، اکتساب حسنات اگر برای شما احتزاز آوره، نشاط آوره، حسنی در نظر شما جلوه میدهد، بدون در صراط سعودی داری بالا میروی. پس مرحله اول از سیر سعودی بالا رفتن اولین مرحله این است که کار خیری که یه دهکوره ایره فلون جوان فرض کن جهاد سازندگی اونجا تلاش کرده برق برسانه و احساس میکنه در نفسش این خدمتگزاری براش نشاط آورده است، نشاط روحی دارد از عمل خیر. این در سیر سعودی است از کار خوب، نه اینکه مازالله فخفخه کند افتخار کند، نه نزد لهو فیها حسنا میابد که کار نیکی انجام داده، دست انسانی را گرفته یا دست انسانهایی را گرفته، سد احتیاج فردی یا افرادی را کرده، گم شده ای را هدایت کرده، احساس میکنه اعمال صالح 1 2 3 هزارا احساس میکند که در حالت نشاط از عمل خیرش شادمان خوشش آمده است. مرحله دوم قرآن کریم بیان می کند که شرح صدر است در مقابل زیر صدر، گرانجانی در مقابل اون یه روح پهناوری در خود می یابد. و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام فهو علی نور من ربه. خدا اگر اراده کند کسی را هدایت کند، در مرحله دوم این روحش در مرحله اول احساس شادمانی می‌گرده، در مرحله بعدی در درجه دوم پله دوم از سیر سعودی یک روح پهناوری دارد، کارهای خیر، عبادات، اطاعات، هر چی که انجام میدهد مانند دریای آرامی است، جوشش ندارد که مثل چشمه تا به کی در جوش باشی، چه دریا گردی ار خاموش باشی. و روح پهناور و بلندی دارد، اعمال صالحی که انجام میدهد میدونه، میفهمد، درک میکنه که قدرت از جای دیگر است. چی داری جناب؟ بله، اون چی که داری از کجا آمده؟ ها، اینطور نیست که تازه به تازه نو به نو میرسه. من خیال میکنم دارم صحبت میکنم واقعا مستقلم در گفتار، خیر تازه به تازه نو به نو افاده می شود، بست عنایت می شود. یبسط و یغبز و یبسط که در قرآن می خوانی لازال، برکات از مکمن غیب الهی می آید. 1 ساعت قبل کجا رفت؟ بله، آقای هرقل، ضبطش هرقل هم میشه به ضبط عرب خوند، هرقل سلطان روم برای رسول الله صلوات الله علیه نامه ای داده بوده. این قرآن تازه به تازه نو به نو که نازل می شده، این قطعات قرآن نازل شده رو می رسوندن مسلمان ها. این آیه شریفه که راجع به بهشت است می فرماید قرآن کریم ما بهشتی می دهیم، جنت ارض و حس ماوات و الارض. در جای دیگه می فرماید جنت ارزها که ارز سماء و الارز، یعنی بهشت، اون اندازه بهشت پهناور میدیم به هر مؤمنی که پهناوری این بهشت به پهناوری زمین و آسمان است. آقای هرقل برای رسول الله صلوات الله علیه ایشون نوشته بودن که اذا کانت الجنت و ارض و حد سماوات و الارض فعین مکان و نار. طوری شما میگویید که از جبرئیل وحی گرفته ای به هر مؤمنی به پهناوری زمین و آسمان به او بهشت میدهی، پس دیگه جهنم کو؟ برای جهنم جایی نمونده. سوال دقیق، جوابش عنایت کن، خیلی کوتاه. پیغمبر اکرم فرمودند برای هرقل بنویسند اذا کانت الجنه ارضها السماوات و الارض، ارضها با عین، ارض بعدی با همزه، اذا کانت الجنه تو ارضها السماوات و الارض فعین مکان النار. بهشتی که میگویی خب این احاطه می کند به زمین و آسمون، اون وقت جای آتش کو؟ ببین جواب رسول الله صلوات الله علیه که می خواد آهای هرقل ره از تنگ نظری بیرون بیاورد که هستی و وجود پهناور آهای هرقل به عالم ماده محدودش نکن. فرمودن بنویسید بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء اللیل فعین النهار. آقای هرقل شب میاد، روز کجا می رود؟ شب یک شنبه داره میاد، روز شنبه کجا رود؟ روز شنبه دوازدهم دی ماه سال 1360 این روز کجا می رود؟ روز موجود نیست. چرا؟ مگر وجود عدم پذیر است؟ خیر، بقاء ماده و انرژی که اون دانای مغرب زمین گفته اون یه مطلب دیگری است. از نظر بحث های برهانی وجود عدم ناپذیر است. یعنی پیغمبر گرامی به آقای هرقل میخواد بفرماید آقای هرقل این که شما میگویید که بهشت احاطه میکنه آسمان و زمین میگیرد، آتش کجا میرود؟ آقای هرقل شب میآید، روز کجا میرود؟ یعنی این نظام طبیعت رو ملاحظه نکن، نظامی که در ماوراء نشأه طبیعت است. عالم عالم تزاحم نیست، ممکنه جهنمی و بهشتی هم اونجا با هم مواجهه بشن، پهلوی هم دیگر هم هستن، اما بینشون حجاب عجیبی است. ببین آیه شریفه با ما صحبت می کند که یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظروا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب ینادونهم الم نکن معکم قالوا بلا. یعنی صحنه رستاخیز مجسم می کند قرآن کریم منافقین و منافقات با مؤمنین، اما اونها در یک وادی تاریک و حتی تمنا می کنند از مؤمنین که از این نور شما به ما بهره بدید. اونها میگن قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، نور نور چراغ قوه نیست، لامپ نیست، فانوس نیست، این نور نور دیگری است با روح جان ما عجین شده، جوهر ذات ما شده است. پس اون نشأه نشأه تزاحم نیست. امام صادق سلام الله علیه در کافی دارد یبن آدم ما من یوم جدید الا وهو یخاطبک، هر روز تازه میاد با تو صحبت می‌دارد که من روز قیامت شاهدم. یعنی روز شنبه با خصوصیات شنبه بودن قبض می شود، گرفته می شود و محفوظ است. روز یک شنبه قبض می شود، قبض و بسته است. تازه به تازه نو به نو می آید. یک انسانی که دارای شرح صدره، مرحله دوم شرح صدر، یعنی از اون مرحله نزد لهو فیها حسنن، از اون احتزاز به مرحله بالاتری رسیده، چیزهای دیگری رو درک می کند، لذتهای دیگری کام او رو شیرین می کند. جانان من غالبا تصور می شه که لذت یعنی خوردن، غالبا تصور می شه که لذت یعنی خوردن، آشامیدن، مجامعت کردن، صورت خوب دیدن، آواز خوب شنیدن، اینطوری تصور می شود. قرآن کریم می فرماید آقا خیر، اینها لذایذی است که پشت سر خود یه نخالی هم دارن، از خوردن وقتی که قضا شد فلان گرفتاری هم در فلان دستشویی باید برود، چاره ای ندارد. لذت قرآن کریم می فرماید لذتی که برای شما مهیا شده برای انسان مطیع، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، حتی شما نمیتونید تقدیر کنید، اندازه بگیرید که اون لذائذ چیه. ممکنه کسی تصور کند که آقا ما اگر توی بهشت بخواهیم بریم، بهشتی که در اون سیب و گلابی و مسئله جنسی و اینها نباشد، چی بهشتی است؟ یعنی اگر شرح صدر نصیب یک انسانی بشه میفهمد تمام لذائذ به چی برمیگرده؟ به ادراک برمیگرد. میخوام این عرض بنده رو بهتر توجه کنید تا مراحل دیگر رو با هم عرض کنید، به عرضتون برسانم. تمام لذت ها به چی برمیگرده؟ به علم برمیگرده، به ادراک برمیگرده. این که حکیم بزرگوار شیخ ابو علی سینا میخواد لذت تعریف کند، اللذتو، ببین لذت از بیان شیخ برای تعریف میکنم، حد لذت همینه، چه کشکر هم ندارد. اللذتو ادراکون و نیلون لما هو عند المدرکه کمالون و خیرون من حیث و کذالک. اللذتو ادراکون و نیلون، لذت علم است. علم چه؟ ادراک چه؟ ادراک توامان با وصول و نیل، نه ادراک خالی صورت ذهنی. ممکنه یه مثالی رو بزنیم، فرض کن اینطوری ما حساب کنیم، باقلوایی است. باقلوایی است لذت داره، اما لذت برای چی داره؟ ادراک کند. اگر یه کسی قوه مدرکه اون معوف شده، آفتی شده، یه وسط بزاج داره، روی زبانش نگاه میکنی یه لایه از کثافت روی زبانشه، این باقلوایی از توی دهانش بره تلخ است. انسان ممرور، برز من توجه کن، انسان ممرور که مبتلا به مره و زرد آب زیادی شده، یه وسط مزمنی دارد، ادراک ذائقش، ذوقش آفتی است. این که ذائقش، این حس ذائقش آفتی است، باقلوایی یزده توی دهانم میگذارد، چنان حالش به هم میخورد، چرا چی شده؟ میگه ادراکش خراب شده. زائقه اش آفتی شده. این که زائقه او آفتی شده، معوف شده، این ادراک ندار، چیز خوبی گیرش آمده اما ادراکش خراب است. خب پس لذت چه میبرد؟ لذت مال چیه؟ مال ادراک. ادراک یه دفعه من تصور میکنم باقلوای یزده، یه سنه باقلوای یزده علم که دارم نیلم میکنم، تو دهانم میگذارم، اما اگر ذائقه من خراب باشد چطور؟ بله لذت نمیبرم. اینطور نیست؟ لذت نمیبرم. این آقایی که مجامعت میکنه خیال میکنه که لذت تو پایین تنه اون قرار داره، تو باندنه خانم و آقا، دو آلت تناسل به هم جفت شده، تصور میکنه لذت اون خیر، لذت اون ادراکیست که ادراک میکنه این مسئله جنسی را و نیل کرده. ادراکون و نیلون لما هو عند المدرک کمال و خیر. لذت دائر مدار ادراک است، هم لذت حسی رو برات مثال بزنم، روی ادراک است. یک انسان اینین که مبتلا به بیماری عنن از مسئله جنسی عاجزه، بله ادراکی برای او نیست، راجع به مسئله جنسی بی ادراک است، لذتی هم نداره، هیچ لذت نمیبره، هیچ لذتی نداره. تمام لذائذ یدور مدار ادراک. و این لذت ها از کجا آمده؟ این وجود کذایی، فرض کن دو جسم با هم استحقاق پیدا می کنند و ادراکی که برای طرفش در باقلوا می خوره ادراک می کنه، این از کجا آمده؟ این از این روزی که این نطفه بوده، این ادراک در این نبوده، مراحلی که سیر کرده، تازه سبی و کودکم بوده، ادراک کذایی را نداشته. اگر تو دهانش بچه 4 ماه باقلوا میگذاشتی هلی بسا استفراغ میکرده. حالا ادراک از کجا آمده؟ معلوم است که از مکمن غیب افاضه شده، ادراک بهش افاضه شده. حقایق لذائذ در ادراک این که انبیا سلام الله علیهم اجمعین فریاد میکنند که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. تمام لذائذ در ادراک و در علم است، ادراک علم است. به کسی بی ادراک باشد، همین مثالی که برای حضرت عالی زدم، همین مثال باقلوا و ممرور بودن زائقه، همین برای ما کفایت میکنه. ممکنه هر یک از این حواس پنجگانه رو، یا اگر حواس که حالا میگن بیش از 5 تا 10 حس ما داریم، اگر برای هر یک ما مثال بزنیم سخن به درازا میگشد. پس حقیقت لذت، واقعیت لذت علم است، ادراک است. این که انبیا تلاش میکنن صوح بدهن ما را به کل العلم، یعنی باری تبارک و تعالی خداوند متعال کل العلم، انسان قرب به اون پیدا کند. انسانی که در مرحله شرح صدر رسیده، آرامش و طمأنینه ای پیدا کرده است، یعنی لذت دیگری دارد، یه عالم دیگری برای او باز شده. ادراک او با ادراک من خیلی فرق میکنه. شاید اینجا بوده یا جای دیگه بوده، برای بعضی از دوستان صحبت کردم که در سال 4 هجرت وقتی که پیغمبر اکرم برای این بیابان نجد آمد، محمد ابن عبدالوهاب نجدی رئیس فرقه وهابیه مال همین نجده که سال چهارم هجرت پیغمبر اکرم مأمور شد و در فقه هم ما نمازی که داریم نماز خوف در همین بیابان نجد نماز خوف پیغمبر اکرم نازل شد. این پیغمبر اکرم قبائل بنی قطفان قبیله بزرگی بودند، اینها جمع جور کرده بودند که بریزن مدینه رو غارت کنن. وجود گرامی رسول الله مأمور شد که قبل از آنکه اینها حرکت کنن مسلمون ها به حساب اینها برسن و سفر خطرناکی هم بوده، از مدینه تا بیابان نجد مسلمون ها معونه زندگی نداشتن. این جنگ ذات الرقاع نامش گذاشتن، برای اینکه پاهای مسلمون ها توی سنگلاخ ها که می دویدن از روی کوه ها که زود خودشونو برسانن پاهاشون پاره شده بود، چیزی نداشتن پاهاشونو ببندن، پالان شده رو پاره می کردن، همون پارچه پالان و پاهاشون رقعه می زدن، وصله می زدن. بالاخره تا اون کفار متوجه شدن مسلمون ها احاطه کردن، وجوه کفار رؤسا فرار کردن و مسلمون ها اموال و اغنام احشام اینها رو گرفتن. اونجا ظهر که داخل شد، قبل از ظهر کار تمام شد، خواستن نماز بخوانن، کفار در صدد بر آمدن. فراری ها شنیده بودن که این عملی که مسلمون ها انجام میدهن در حین عمل اینها دست به کاری نمیزنن، حرف نمیزنن، فقط همون زمزمه‌ای که دارن با خدای خودشون همون زمزمه رو دارن. بنا گذاشتن که مسلمون ها رو سر نماز بکشن. بر پیغمبر اکرم این آیه نازل شد، آیه طولانی هم هست، و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. یا رسول الله نماز خوف باید بخوانید، اینجا نماز قصرم از نماز خوف گرفته شده. دستور نماز خوف رسول الله داده شد و نماز خوف پیغمبر اکرم بنا شد یک گروه از سربازها بمانن مسلمون ها رو بپاین، گروه دیگر دو رکعت با یک رکعت نماز ظهر پیغمبر تمام کنن بروند و اونها بیان در رکعت دوم. دست کفار بسته شد. بعد از تمام شدن نمازم هوا منقلب شد، یه رشحات بارانی می آمده. پیغمبر اکرم برای غذای حاجت تشریف بردن، فاصله می گرفت پیغمبر در غذای حاجت. بعد از غذای حاجت باران شدید شد که وجود گرامی رسول الله زیر درخت صدری اونجا رفتن نشستن تا باران تمام بشه ایشون به لشکرگاه برگردن. باران تمام شده بود، هوا باز شده بود، از روی تپه دیدند که یکی زیر درخت سدره نشسته. خبر به فرماندهشون به نام غورس بوده، خبر به ایشون دادن که این کسی که زیر درخت نشسته رئیس قشون مسلمین محمد همینه. ابن هشام در سیره نقل می کند، سیره ابن هشام قدیمترین سیره پیغمبر گرامی است، در سنه 150 هجری این شخص اینه نوشته و درک محضر امام صادق هم کرده. میان سنی ها هم این سیره خیلی اهمیت داره، سیره شرحهای زیادی خورده. ابن هشام می نویسد که وجود گرامی رسول الله نشسته بود زیر درخت سدره، یه دفعه متوجه شد که غورس فرمانده قشون نجد جلو پیغمبر اکرم سر شد، با شمشیر آهیخته و کشیده یه زهرخندی هم زد به رسول الله. قال یا محمد من یمنعک منی. آی محمد، کیه که در این جای خلوت تو را از من منع کنه؟ انگشت سبابه رسول الله طرف آسمون بلند شد، قال الله. غورس اینقدر از جواب پیغمبر ناراحت شد که این چه میگوید، خدا میتونه من از تو محفوظ کنه؟ ایشون می نویسد از شدت خشم این مشرک دو سه قدم عقب رفت، فقال ملا، خدا کیه؟ چند قدمی عقب رفت و که با قوت بیشتری فرق مبارکه رسول الله رو دو نیم کنه. ایش یه گوشه ای افتاد جلو پیغمبر اکرم، افتاد نمیتونه تکون بخورد. وجود گرامی رسول الله از جا بلند شد، شمشیر قورسور داشت، فرمودن یا قورس میعس مکمل نی قورس، کیه که تو از من مسئول نگه دارد، محفوظ نگه دارد؟ قال لا احد لا احد، من کسی ندارم، ذالکه بان الله مولى الذين آمنوا وان الكافرين لا مولى. مرد مؤمن متکه دارد و دل بی ایمان تکیگاه ندارد. گفت کسی من ندارم. فرمودم اتشهد الله اله الا الله و انی عبده و رسوله، میشه شهادت بدهی به وحدانیت خدا و من بنده او هستم به فرستاده او؟ قال الله من این گواهی رو نمیدم، اگر بنا بود این گواهی رو بدم که جنگ نمیگردم. فرمودم قورس آیا روح آرام ببین، شرح صدر رسول الله رو ببین. قورس با من عهد میکنی که دیگه به جنگ من نیایی؟ عرض کرد نعم یا محمد، با تو پیمان میبندم دیگه به جنگت نیایی. فرمودم قوم پاشو، فرمان فرمان ملکوتی بوده، پاشو پاشد یعنی قلنج رفت. فرمودم خود حاضر سیف شمشیرت بگی و برو. این روح آرام رسول الله به عرضت رسندم که معلم اخلاق میخواهی قرآن میخوند رسول الله انا ارسلنا که شاهد، تو یا رسول الله نمونه و الگو هستی، هر انسانی باید وضع غلط خودشه با وجود تو تصحیح کند. ملاحظه میکنی میبینی چقدر شرح صدر تا کجا؟ دشمن فرمان ملکوتی میدهد، قلنج از او میرود، شمشیرم به او میدهد. البته سال هشتم هجرت این قورس آمد پیش پیغمبر گرامی با قبائل بنی قطفان، آمدن پیش رسول الله، ایمان آوردن، اسلام آوردن. مرحله سوم از مراحل صعود و بالا رفتن، قرآن کریم می فرماید امتحان قلب است. اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا، گویا سوره حجرات باشد. اونهایی که خدا قلبشون را مطهر و پاکیزه کرده و ضد گناه در اونها تلقیح شده، تزریق شده، واکسنه شدن به واکسنه تقوا. تقوا در لغت عرب یعنی خود نگهداری. با قول ما طلبه ها تقوا از وقایه گرفته شده. وقایه یعنی نگهداری و حفظ، تقوا یعنی خود نگهداری. این که همه آیات قرآن میبینید اتقوا الله اتقوا الله یتقون و امثال ذلک، یعنی خود نگهداری. خود نگهداری از چه؟ مرحله سوم. قرآن میفرماید واکسنه میشوند اینها، به تعبیر بنده اینها واکسنه میشوند از گناه و آلودگی و تقوا. تقوا این خود نگهداری یه دفعه اینطور است که من خودم نگهداری میکنم، به این معنا در محیط میکروبزا نمیروم، در محیط آلوده نمیروم. طبیب اگر یه پزشکی میتونه بیمار خودش، مزاج ضعیفی بیمار داره، اینه من میکنه از محیط آلوده به میکروب و گناه تو استعداد نداری، تو باید در فلان جا آسایش و آرامش داشته باشی، یه تا خود نگهداری اینطوره در مقام مثل، یه تا خود نگهداری خیر. آقای طبیب در سالونی که بیمارهای مسلول خوابیدن، دکتر واکسن شده میکروب نمیپذیره، مزاجش میکروب ناپذیر است، محیط میکروبی را عوض میکند. این پزشک تقوایی که قرآن میفرماید نه تقوایی باشد که اون ضعف است، قرآن کریم اونی که بی تفاوت از جامعه کنارگیری کرده است، بدیدم عابدی در کوهساری قناعت کرده از دنیا به غاری، ادیب شیراز میگوید قرآن این عارف نمیدونه، روایات آل بیت این آدم بی تفاوت انسان نمیشناسن، نه این عارف بوده نه این عابد بوده، خیر این مفتخور بوده. معنی تقوا یعنی اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا، اون چنون واکسنه شده که اگر در محیط آلوده گناه برود محیط عوض میکنه، کما اینکه طبیب واکسنه شده در محیط آلوده به میکروب میرود محیط عوض میکنه. یک انسان واکسنه شده به تقوای روحی این محیط عوض می کنه، نه محیط او رو عوض کنه. این که خضر پیغمبر ما شنیده ایم، خضر پیغمبر در سوره کهف هم نام از این ولی خدا، خضر یعنی سبزی. این که توی روایات هم دارد خضرش می گویند، چون اگر روی صخره می نشسته، روی سنگم می نشسته، این سبز می شده دور و برش، رمزی است. یعنی ولی خدا یک انسان با تقوا یه محیط آلوده ایره از آلودگی بیرون میاره. مرحله سوم خیلی مرحله فوق العاده است، یک انسان به جایی برسد این واکسنه ضد گناه و آلودگی بشه، نه برای خود فقط، نه برای اون محیطی که در اون محیط داره زندگی می کند، اون محیط عوض می کند. مردان بزرگ، مردان با فضیلت، دوستان ارجمند خوندن سیره خیلی از رجال بزرگ، و من خوب است که همینجا لنگر بیندازم، چون دیگه وقت ما هم تمام شده، اون چند مرحله دیگه مونده است. مرحله سکینت که قرآن می فرماید که از مراحل مهمه، مرحله عصمت اختیاری، یعنی انسان می تونه معصوم بشه به اختیار خودش، و مرحله سکینت که قرآن می فرماید هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم ولله جنود السماوات، اینها رو با هم صحبت می کنیم. این همینجه خوب است که یه مطلب با عرایزم مرتبطه یادآوری کنم. روزی که آقای بروجردی رحمت الله علیه از دار دنیا رفتن، روز 13 شوال بوده، حوزه قم تعطیل شد، تعطیلی ادامه پیدا کرد تا 40 آقای بروجردی هم تمام شد. امام برای درس آمدن در مسجد سلماسی، ایشون برای نصیحت به طلاب محترم آغاز کلامش هم این بوده که 40 است که حوزه علمیه قم تأسیس شده، خطراتی به این حوزه از داخل، داخل حوزه افراد ناجور در این حوزه آمدن، اسباب اشکال و نقادی بهانه‌جویان شدن، و و از بیرونم ضربه هایی به این حوزه زده شد، ولی 40 سال 1340 مرحوم حاجی عبدالکریم حائری به قم آمدن. اون روزی هم که ایشون برای درس آمده بود در حدود 40 سال بوده که از ورود حاج شیخ به قم این گذشته بود. فرمودن حوض قداست خودش توانست که حفظ کند و مرحوم آقای حاج شیخ عبدالکریم حائری توانست یه جو آلوده ای را عوض کند. بعدن ایشون خود امام که عراق از شاگردهای مرحوم حاج شیخ بوده در عراق، نه شاگرد حاج شیخ، اون موقع ایشون مقدمات میخوندن، سیوطی حاشیه میخوندن، ایشون میفرمودن که مرحوم حاج شیخ آمد از عراق برای قم به جست نظری که کرده بودند، یعنی آقای حاج شیخ عبدالکریم حائری نذر کرده بود، پسرشون آقا مرتضای حائری بیمار شده بود، ایام تحویل حمل بیاره برای زیارت، نذرشم انجام شد، یعنی خداوند متعال شفا داد به آقای حاج شیخ مرتضا. و مرحوم حاج شیخ وقتی که برای قم آمدن چند روزی که موندن، تمام نماز جماعت ها تعطیل شد، همه می آمدن توی سن با ایشون نماز می خوندن. خواست برگردد برای عراق، مرحوم سلطان الواعظین معروف توی صحن منبر می رفته، صدا زد آقایان قمی ها، اجداد شما خواستن جبه امام رضا رو بگیرن. امام رضا جبه خودشه بذل کرده بود به یکی از شعرا، خواستن جبه امام رضا را از او حتی به دزدی جبه شو بگیرن که پاره پاره کنن بین خودشون و لای کفنشون بگذارن. دعبد ابن علی خزائی که آقایون نامش شنیدن که قصیده طاییه رو گفت خدمت امام رضا رفت و حضرتم جبه رو بیشون عنایت کردن. حالا جبه متحرک امام رضا حاج شیخ عبدالکریم تو شهرتون آمده، نگذارید ایشون از اینجا بیرون برود. شما ملاحظه میکنید سال 1340 امام میفرمودن که مرحوم حاج شیخ به قم پا گذاشتند، یک انسان متقی آشنای با خدا، تقوا این است، چطور توانستند حوزه تشکیل بدهند و برکات این حوزه الا ماشاءالله. پس معنی اولئک الذین تهمن الله قلوبهم للتقوا این معناش این است که در مرحله سوم یک انسان اون اندازه وارسته و شایسته می شود که واکسنه ضد گناه می شود و در محیطی که می رود، محیط آلوده گناه نه فقط در او اثر نمی تونه بگذارد، بلکه محیط را از آلودگی به گناه این بیرون می آورد. مرحله اول مرحله نزد لهو فیها حسنا، یعنی عمل خوب از عمل خوب شادمون می شود. مرحله دوم مرحله شرح صدر، و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. مرحله سوم امتحان قلب، یعنی پاک شدن قلب به وسیله تقوا. تقوا یعنی خودنگهداری، یعنی واکسنه می شود. یک انسان متقی خود گناه نمی کنه، باشد یه محیطی را به حسب طول و قصر شعاع تقوای خودش میتونه از آلودگی نجات بدهد. خدای بزرگ قسم میدهی ما را با قرآن کریم بیش از پیش آشنا کند انشاءالله. و اگر دوستان ارجمند گاهی از اوقات سوالاتی دارن یا نقادی به عرایض من دارن، این میتونن سوال کنند و با هم اشکالی باشد اشکال حل کنید. حالا چند جمله دعا میکنم. این دعای مره انشاءالله با نفس گرمت به بالا به هدف اجابت انشاءالله برسان. خدای با آبروی رسول الله قسمت میدهیم به همه ما شرح صدر عنایت کن. اون تقوای به معنی کلمه، نه تقوای به معنی ضعف، به معنی ناتوانی، پناه به تو میبریم از اون معنی تقوا، تقوایی که قرآن به ما میآموزد. خدای همه ما را در زمره متقین به معنی کلمه قرار بده. خدایا شربت شیرین عبادت به همه ما بنوشان. همه ما را از مستغفرین در سحرگاهان قرار بده. به نبی و آله.